صفحه 466 لاداس فریاد زد: پدر کمک کن، میکلیس گرفتار حمله شده و میخواهد مرا خفه کند. بگذار بیایم توی خانه. اما کشیش با دو دست راه خانه را بست و گفت: نه پیر مرد، باز هم بدو و با تمام توان داد و بیداد راه بینداز تا همه اهالی فریادت را بشنوند و بدانند چه خبر است. زود باش بدو. این را گفت و در را به روی وی بست. باران دوباره باریدن گرفته بود. لاداست که متوجه ترفند کشیش شده بود با آخرین توان می دوید. خم هر کوچه می ایستاد و فریادهای گوش خراش می کشید. تک ریسمانی هم از سر راه پیدا کرده بود و به عنوان مدرک جرم تکان می داد و می گفت: آی مردم کمک کنید، میکلیس آمده بود با این ریسمان خفم کند. یک پیت نفت هم با خودش آورده بود و همین که در خانه گشوده می شد باز می دوید و کمی آنسویتر فریاد می کشید: با پیت نفت آمده تا آبادی را به آتش بکشد، کمک کمک. روستا متشنج شد. چند روستایی تفنگ‌های کهنه خود را بیرون کشیدند و انگشت به ماشه پشت در خانه‌های خود به کمین نشستند. آقا روی ایوان خانه پدیدار شد و آمرانه گفت: هرچه زودتر دو نفر گردن کلفت بروند این لعنتی را دستگیر کنند. پانایوتیس گنده کجاست؟ گوش به فرمانم آقا. آقا ریسمانی پایین انداخت و گفت: بیا بگیر، برو پیدایش کن و دست بسته بیاورش اینجا. در ضمن خوب گوش کن ببین چه میگویم. پانایوتیس، تو از امروز میراخور من هستی، چون هم قوی هستی، هم بدجنس و هم بیرحم. پس تمام شرایط لازم برای میراخور شدن را داری. یک دقیقه صبر کن تا من کلاه فینه آن میراخور ملعون را هم برایت بیاندازم. از این پس مدام سرت باشد و بیدرنگ فینه میراخور بداراویخته شده را از روی میخ دیوار برداشت و به سوی پانایوتیس پرتاب کرد و گفت: بگیر و بخت یارت باشد. سپس رو به برائیمکی که به رخوت روی زمین دراز کشیده و دود سیگار را از سوراخ‌های بینی خود بیرون می‌فرستاد گرداند و گفت: به گمانم راستی راستی آن بدبخت را دیوانه کردند. کره اسب بی آزرم گفت: پس کی برایم زن می‌آورید؟ دیگر دارم عقلم را از دست می‌دهم. پانایوتیس پس از آنکه ریسمان و فینه را یکی پس از دیگری میان زمین و هوا گرفت به سوی خانه لاداس پیر دوید، اما میکلیس را نیافت. میکلیس دوان از کوچه پس کوچه های خلوت روستا میگریخت. از روستاییان خجالت میکشید. زنان با دیدنش فریاد میکشیدند و در خانه های خود را میبستند. وقتی به باریک راه کوهستان رسید از دویدن باز ایستاد. نفسش بند آمده بود. دیگر از رگبار خبری نبود و بارانی یک نواخت می بارید. مه کوهستان را پوشانده بود و آب دشت را. کنار تخت سنگی نشست تا باران بند بیاید. به باران می نگریست و به صدای شرشر آبی که از شکاف سنگی فرو می ریخت گوش سپرد و با آن به سوی دشت سرازیر شد. پنداشت با آب از شیبها فرو می غلطد و میانه راه به باریک آبهای دیگر می پیوندد و بزرگ و بزرگتر می شود و سرانجام چون سیلی خانمان برانداز روستا را در می نوردد. مرده ها و زنده ها گلالوده از زمین بر می خواستند و باران زده دشت را ترک می گفتند و به سوی او از کوه بالا می آمدند. پیشاپیش همه مردهی درشت اندام با شکم برآمده بشک مانند و سبز آبی حرکت می کرد. او ارباب روستا بود و صحنه به روز قیامت می مانست. فرشتگان در سورهای خود می دمیدند و آدمیان چون کرم سر از لای و لجن بیرون می کشیدند. چند روز پیش از آن کتاب یوحنا را خوانده بود. ذهنش پر شده بود از فرشتگان، شیپورها، زنان روسپی نشسته بر آب، دریاهای بخروش آمده و سواران نشسته بر اسبان سیاه، سبز، سرخ و سپیدی که در خون می غلطیدند. به خود آمد و به فرو افتادن باران نگریست و باز به صدای آب گوش سپرد. شقیقه هایش می زد و به ناگاه احساس کرد دنیا زیر و رو می شود. هوا تاریک می شد و شب از راه می رسید. باران همچنان پیگیرانه می بارید، زمین را می شست و در خود حل می کرد. عشق چشمانش را پوشاند و زیر لب زمزمه کرد: خداوندا، تنها تو فناناپذیری. اگر تو نبودی انسان به چه می آویخت؟ همه چیز فناپذیر و فاسد شدنی است. همه چیز از میان می رود، تجزیه می شود و نابود می گردد. تنها تویی که همواره هستی. بگذار به تو تکیه کنم. خودت نگهم دار که تردید به جانم افتاده است. ساعتها بود که پدر فوتیس و مانولیوس در غار انتظار میکلیس را می کشیدند و هنگامی که نگرانی وجودشان را فرا گرفت، مانولیوس گفت: پدر، زمان زیادی لازم است تا ما بتوانیم حقمان را بگیریم. آیا به راستی مال دنیا ارزش از دست دادن بیهوده وقت را دارد؟ چشمان پدر فوتیس درخشیدن گرفت و گفت: آری مانولیوس، به زحمتش می ارزد. زمانی من هم مانند تو فکر می کردم و از خود می پرسیدم مبارزه به خاطر مال دنیا چه فایده دارد؟ دنیا به چه درد می خورد؟ من از آسمان تبعید شدم و باید هرچه زودتر به سرزمین اصلی خودم بازگردم. اما به مرور فهمیدم هیچ کس پیش از فتح زمین به آسمان راه نخواهد یافت و کسی نمیتواند زمین را فتح کند مگر با استقامت، مبارزه و سازش ناپذیری. آدمی تنها از زمین میتواند به سوی آسمان خیز بردارد. پدر گریگوریس ها، لاداس ها، آقاها و مالکان ثروتمند همه و همه نیروهای اهریمنی هستند و سرنوشت ما را بران می دارد تا با آنها بجنگیم. اگر اسلحه را بر زمین بگذاریم، دیگر نه در دنیا جایی داریم و نه در آسمان. میکلیس خیلی ناز پرورده و حساس است، او نمی تواند. اما ما می توانیم. صبر کن ببین امشب چه خبرهایی از آبادی برای من می آورد. اگر خبرها خوش نبود، من فردا برای دادخواهی به دیدن اسقف اعظم خواهم رفت. زمستان در پیش است و نباید گرسنه و بی سرپناه غافل گیرش بشویم. مانولیوس زمزمه کنان گفت: ای کاش می توانستم جانم را فدای نجات این مردم بکنم. یک بار جانفشانی به مراتب آسان تر از این است که آن را قطره قطره در راه مبارزه بدهی. اگر از من بپرسند راه بهشت کدام است، دشوارترین راه را نشان می دهم. و مانولیوس، تو هم دشوارترین راه را برگزین و شهامت داشته باش. مانولیوس خاموش ماند. گرچه می دانست حق با کشیش است، اما شتاب داشت. او هرگز شادی وصف ناشدنی روزی را که قدم در راه فدا کردن جان گذاشته بود فراموش نمی کرد و پرتو آن در ژرفای وجودش بهشت را می نمایاند. مبارزه روزمره در نظرش کم فروغ می آمد و شتاب زده می نمود. دو همراه به سکوت پناه بردند و به ریزش باران و لغزش آن بر روی سنگ ها گوش سپردند. هر از گاه آذرخشی تیرگی شب را در می نوردید. دو چهره پرید رنگ را روشن می کرد و باز بیدرنگ همه چیز در تاریکی فرو می خفت. سنجام صدای پایی شتاب زده را بر سنگ فرش راه شنیدند. مانولیوس بیرون پرید و فریاد زد: میکلیس. و دو یار در تیرگی شب یکدیگر را در آغوش فشردند و به درون غار رفتند. پدر فوتیس گفت: سلام میکلیس، از لیکوریسی چه خبر آوردی؟ تازه ترین خبر این که امضای من معتبر نیست. آقا خانه پدری مرا مهر و موم کرده. پزشکانی از شهر می آیند تا دیوانگی مرا تأیید کنند. ماریوری هم دارد می میرد. این خبرهاییست که آوردم و شکر خدا جای هیچ شکوه و شکایتی نیست. آنگاه خود را به روی زمین رها کرد، به تخت سنگی تکیه داد و پس از لحظه‌ای به شوخی گفت: بله، جای هیچ شکوه و شکایتی نیست، چون با دست پر آمدم. کشیش از جای برخاست. ما هیچ شکایتی نداریم. مرد باید رنج بکشد، بیدادگری ببیند و استوار مبارزه کند. میکلیس، ما از پا نخواهیم نشست. من فردا به شهر میروم و مبارزه میکنم. میکلیس سر تکان داد و گفت: پدر، هرچه خدا پسندانه است همان کن. من که دیگر کاری از دستم بر نمی آید و منتظر می نشینم. پایین که بودم در یک آن بران شدم لاداس پیر را خفه کنم و آبادی را با نفت به آتش بکشم، اما خیلی زود از پا افتادم و غمگین و ترسان از آنجا گریختم. مانولیوس دستان سوزان میکلیس را در تیرگی شب فشرد و گفت: میکلیس عزیز، بگذار من و پدر روحانی مبارزه کنیم. باران بند آمده بود. پدر فوتیس از جای برخاست و گفت: شب بخیر، من میروم بخوابم و فردا را برنامه ریزی کنم. من و مانولیوس سحر به راه خواهیم افتاد. و بیدرنگ در تاریکی ناپدید شد. میکلیس آه کشان گفت: زندگی چقدر دشوار است. از تو خواهشی دارم مانولیوس، فردا که به شهر رفتی سری هم به ماریوری بزن و سلام مرا به او برسان. خواهش دیگری ندارم. و روی تشک دراز کشید و چشمان خود را بست تا باز پدر را در برابر خیش ببیند. بامداد روز بعد پدر فوتیس و مانولیوس به راه افتادند. در راه جز سخنان کوتاه گفت و شنود نمی کردند. آسمان گرفته بود، باران نمی بارید. اما چون شب پیش از آن سیلاسا باریده بود، دو همراه با پاهای برهنه در گل و لای راه می پیمودند و به زحمت پیش می رفتند. از کشتزارهای سرسبز و قدیم، از باغهای میوه و تاکستانها می گذشتند و گاه به دشتهای هموار می رسیدند. برای لحظه‌ای گوشه شرقی آسمان باز شد و آبی شاداب آن نمایان گردید. دو ستون مرمر باستانی بر فراز تپه‌ای می درخشید. مانولیوس آه کشان گفت: زمانی این زمین ها همه از آن ما بود. پدر فوتیس برای لحظه‌ای به تماشای دو ستون سنگی نیمه ویران ایستاد و بر خود صلیب کشید. انگار در برابر کلیسای ویران شده قرار گرفته بود. هر دو خاموش بودند و کوله بارهای فرسوده خود را بر شانه داشتند. کشیش ردای مندرس به تن داشت و مانولیوس لباس چوپانی زمخت و بددوخت به تن کرده بود. از نزدیک هر آبادی که می گذشتند سگها به پارس می افتادند. سرهایی از میان درها نمایان می شد و دورا دور سلام و خوش آمدی رد و بدل می گردید. سلام، کجا می روید؟ سفر خوش. و بیدرنگ درها بسته می شد و آن دو سفیر فقر و سرنوشت ساز پناهجویان ساراکینا باز تنها و بی پناه می شدند. نزدیک ظهر زیر درخت سپیداری با برگهای نقره‌ای از راه باز ایستادند تا نانی بخورند و نفس تازه کنند. هر کدام روی سنگی نشست. عطر پونه، نعنا، بابونه و مریم بیداد می کرد. خورشید برای لحظه ای رخ نمود و رنگین کمان دو گوشه آسمان را به هم دوخت. پدر فوتیس محو زیبایی آسمان و زمین لبخند بر لب آورد. چهره پرید رنگ و موقرش باز شد و گفت: روزی از پدر سوفرونیوس که دور از دیر و در انزوای خود میان کوهستان و کنار پرتگاهی میزیست پرسیدم: پدر، چگونه راه رستگاری را یافتی؟ در پاسخم گفت: فرزندم، خودم هم نمیدانم. این کار خود به خود و بدون آنکه من متوجه شوم روی داد. یک روز صبح از خواب برخاستم و از پنجره به پیامد باران شب پیش از آن نگریستم. همین و بس. گفتم: پدر، همین؟ گفت: آری فرزندم، دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ من خدا را از پشت پنجره دیده بودم. از آن روز به بعد هرگاه شبی باران می‌بارد، من صبح از خواب برمی‌خیزم، به زمین شسته شده با باران می‌نگرم و یاد آن راهب قدیس می‌افتم. او دیگر باید روح خود را تسلیم خداوند کرده و در بهشت باشد و شاید خداوند برای شادی دل او در شب‌های بهشت نیز باران بباراند. با این کلام به ناگاه آسمان درخشان شد. دل مانولیوس به وجد آمد و کمی بعد گفت: متشکرم پدر، من خداوند را تنها در لحظه های بحرانی و فرصت های استثنایی می جویم، اما تو او را در لحظه گذرا نشانم می دهی. من او را در مرگی خشونتبار می جویم و تو او را در مبارزه روزمره نشانم می دهی. اکنون می فهمم چرا ما به شهر می رویم و با که روبرو می شویم. هر کسی آن می‌یابد که می‌جوید. همان گونه که می‌گویی، ما به سراغ خداوند می‌رویم و او را در آنجا خواهیم یافت. خدایی که ما در آنجا می‌یابیم همان نیست که آنها که هرگز او را ندیده اند وصفش می‌کنند. خداوند پیرمردی با گونه‌های گلانداخته نیست که با چهره‌ای حق به جانب بر تختی مخملگون یله داده باشد و فرمان براند. خداوند همان ندای کمرنگی است که از درون ما برمی‌خیزد و مبارزه را آغاز می‌کند. ما دیروز با پدر گریگوریس و لاداس پیر جنگیدیم، شاید امروز با اسقف اعظم، و باید ببینیم فردا با چه کسانی. کاسه صبرت لبریز شده و باز به راه افتادند و شب هنگام به شهر رسیدند. از دور گنبدها و دو مناره‌ای که استوار و سبک سر به آسمان کشیده بودند نمایان بود. درست در لحظه‌ای که از پای برج و بارو دروازه شهر را پشت سر گذاشتند، بانگ دلانگیز و پرشور از آنگو به گوششان رسید. سربازان ترک کنار دروازه نگهبانی می دادند. کوچه ها پر بود از ترکان قلیانکش و بیک هایی که دوزانو روی حصیرها نشسته بودند و به آواز پسرکان خوش‌سیما که با صدای دخترانه می خواندند گوش می دادند. زنان با روبنده های زخیم و اشفگرانه آمد و شد می کردند و ترک های فربه با پاهای برهنه و به بانگ بلند شربت و بلال می فروختند. دو مسافر از راه رسیده به میهمانسرای ویژه مسیحیان رفتند. طبقه همکف استبل خرها و قاطرها بود و طبقه اول تنها یک اتاق بزرگ داشت با دو ردیف رخت خواب حصیری. پدر فوتیس صاحب میهمانسرا را می شناخت. او یراسیموس نام داشت و اهل سفالونی بود و از آن پیرگرگ های دریانورد که به هنگام کهولت در خشکی لنگر انداخته بود و با دختری زیبا و نیرومند از اهالی آناتولی ازدواج کرده بود و صاحب چندین فرزند شده بود. زنش آشپزی می کرد و خودش با آدم و عالم سر و کله می زد، لیچار می بافت و سر به سر همه می گذاشت. سرش مو نداشت و شکمش چنان بزرگ بود که به قول خودش نمی توانست ببیند مرد است یا زن. چشمش که به پدر فوتیس افتاد از پشت پیشخان بیرون پرید و شادمانه به دیدارش شتافت. چه به موقع آمدی؟ اتفاقا با تو کار داشتم. میدانی من مرتکب گناه بزرگی شدم، چون دیروز یک فروشنده دورگرد کیسه پر از سکه های زرش را جا گذاشت و من آن را به او پس دادم. از همان لحظه به بعد وجدانم ناراحت است و حس می کنم گناه کردم. اما پدر فوتیس که حال درستی نداشت گفت: آقای یرسیموس، ما دو روز اینجا می مانیم. خواهش می کنم غذا و رخت خواب من تمیز باشد. پول هم نداریم، بنویس به حسابم. بالاخره یک روز بدهی خودم را خواهم داد. دریانورد پیر به قهقه خندید و گفت: مگر من از تو پول خواستم پدر؟ درست است که تو پول نداری، اما ملاکان ثروتمندی که به اینجا می آیند پول دارند. من با آنها دولا پهنا حساب می کنم و پول تو را که از آنها می گیرم هیچ، تازه سود هم می برم. از این پس هم اگر کیسه پولی پیدا کردم آن را پس نخواهم داد. به هر حال خوش آمدید. امشب شام را با هم خواهیم خورد. شما که مشتری نیستید، میهمان من هستید. آهای کروستالنیا. زنی میان سال و متین با چشمانی درشت و سرمه کشیده و دیگ به دست از آشپزخانه بیرون آمد. یراسیموس آمرانه گفت: دست کشیش را ببوس. من امشب شام را با او و همراهش میخورم. میفهمی که منظورم چیست؟ یعنی کتلت خوک بپز. خانم کروستالنیا با ناز پیش رفت، دست کشیش را بوسید و به سوی آشپزخانه بازگشت که شوهر سرخوش فریاد برآورد: آهای، کجا می روی زن؟ کسی نمی خواهد تو را بخورد. کمی صبر کن تا خوب تو را ببینند. آنگاه چشمکی به پدر فوتیس زد و از همسر خود پرسید: بگو ببینم در یک کیسه چند گلابی جا می گیرد؟ زن گلگون از شرم پاسخ داد: با این سن و سال شرم نمی کنی؟ و خنده کنان وارد آشپزخانه شد. یراسیموس به قهقه گفت: عجب جنسی دارند این زنها. من نمی دانم در کتاب مقدس چه نوشته شده، اما یک چیز را می دانم و آن اینکه مرد را خداوند آفریده و زن را شیطان. می دانی چرا؟ من از هر کس پرسیدم در یک کیسه چند گلابی جا می گیرد نتوانست پاسخ دهد، اما زن شیطان من به درستی گفت دو گلابی. می بینی؟ این هم از جنس زن. پگاه روز بعد پدر فوتیس بر خود صلیب کشید و با ردای کهنه خود به سوی قلمروی اسقف به راه افتاد. زن جوان و درشت اندامی در را گشود و چون کشیش را دست خالی دید رو در هم کشید و گفت: خیلی زود است و اسقف هنوز در خواب است. پدر فوتیس روی نیمکت حیاط نشست و منتظر ماند. دیدار کنندگان دیگر هم یکی پس از دیگری سر رسیدند و هر کس هدیه‌ای با خود داشت. یکی سبدی پر از تخم مرغ، دیگری خرگوش، سومی پنیر و یکی دیگر مرغ. زن جوان به خوشرویی هدیه ها را می گرفت و به هر کدام به فراخور هدیهش صندلی یا چهار پایه‌ای تعارف می کرد. پیرمردی زیر لب گفت: او برادرزاده اسقف است. ساعتی بعد خبر بیدار شدن اسقف دهان به دهان گشت و سبب هم این بود که یکی جیر جیر تخت خواب را شنیده بود، یکی صدای سرفه را و دیگری قرقره کردن آب را. پیرمرد ریزندام گفت: دارد تخم مرغ می‌خورد تا صدایش باز شود. همه با احترام سر را بالا گرفتند و خجولانه به پنجره بسته نگریستند. نخست صدای سرفه بلندی به گوش رسید. پس از آن صدای وحشتناک گرفتن بینی و بعد قرولندهای خفیف و صدای ریزش آب. پیرمرد گفت دارد صورتش را می شوید و همه در سکوت به صدای آب ناشی از شستشوی دست و روی اسخف گوش فرا دادند. ربع ساعت بعد صدای به هم خوردن فنجان‌ها، بشقاب‌ها، کارد و چنگال و جابجا شدن صندلی‌ها به گوش رسید. دارد قهوه‌اش را می‌نوشد. نیم ساعت بعد صدای فریادهای گوشخراش و گریه شنیده شد. دارد برادرزاده‌اش را می‌زند. کمی پس از آن صدای جیر جیر پله بلند شد و کسی با صدای بلند بینی خود را گرفت. پیرمرد ریز نقش از جای پرید و گفت اسخف دارد می آید. همه از جای برخاستند و به در چشم دوختند. صدایی بم اما رسا تنین انداخت. آنگلیکی، چه کسی از همه زودتر آمده؟ بگو بیاید تو. در باز شد و دختر جوان با چشمانی که از شدت گریه سرخ شده بود نمایان گردید و پدر فوتیس را فراخواند. کشیش پیش رفت، داخل اتاق شد و در پشت سرش بسته شد. اسقف پشت میز گردی ایستاده بود. او مردی بود کوتاه اندام با گردنی ستبر و ریش مجعد کوتاه. زگیلی درشت روی بینی داشت و به کرگدن میمانست. گوشم با توست، اما خلاصه کن. فکر میکنم تو را پیش از این دیدم. تو همان کشیش پناهنده نیستی؟ حرف بزن. پدر فوتیس در یک آن بران شد تا اتاق را ترک گوید و در را پشت سر خود به هم بکوبد. چون این کسی نماینده مسیح بود؟ چون این آدمی برای هم نوعان خود از عشق و دادگری سخن می گفت؟ آیا می شد از چون این موجودی انتظار دادخواهی داشت؟ اما یاد کودکان ساراکینا و زمستانی که در راه بود سبب شد تا خود را مهار کند. پس دهان گشود تا سخن بگوید که اسقف با حرکت دست او را از سخن گفتن باز داشت. بار دیگر که اینجا آمدی کفش بپا کن. من کفش ندارم، زمانی داشتم اما دیگر ندارم. مرا ببخش عالی جناب، مسیح هم پا برهنه راه می رفت. اسقف ابرو در هم کشید و سر را به نشانه تهدید تکان داد و گفت پدر گریگوریس درباره تو با من صحبت کرده. گویا تو مدعی هستی که مانند مسیح زندگی می کنی و می خواهی عدالت و برابری را در جهان برقرار کنی. تو شرم نمی کنی؟ می خواهی دیگر فقیر و غنی نباشد؟ و لابد دیگر به اسقف هم احتیاج نیست؟ گردن کشی میکنی؟ خون به چهره پدر فوتیس دوید و مشت را گره کرد، اما باز به یاد ساراکینا افتاد و خیشتنداری پیشه کرد. تو مدرسه الهیات چالکی را گذرانده ای؟ خیر عالی جناب. پس به چه حقی با من یکی به دو میکنی؟ من با کشیشی مانند تو بحث ندارم. برای کاری آمده ای؟ زود بگو که دیگران هم منتظرند. در ضمن مراقب حرف زدنت هم باش. من نیامدم از تو تقاضایی بکنم، من به دادخواهی آمدم. خودپسندی شیطان در نگاهت موج میزند. سر را به زیر بینداز و صحبت کن. پدر فوتیس به گرداگرد خود نگریست. پشت سر اسقف قفسه کتاب‌های زرین جلد به چشم می‌خورد و چلیپایی که به دیوار آویخته شده بود. روبروی آن تصویری بزرگتر از تصویر مسیح اسقف را در لباس حاشیه طلایی اسقفی و تاج زرین بر سر و عصای جواهر نشان در دست نشان می‌داد. پدر فوتیس همچنان ساکت بود. اسقف خشم‌آلوده گفت پدر، یا حرف بزن یا برو، من وقت برای هدر دادن ندارم. من هم وقت ندارم عالی جناب و باید بروم. آمده بودم به دادخواهی اما فهمیدم که باید دادم را از او بگیرم و با انگشت مسیح مصلوب را نشان داد. اسقف سر را برگرداند و پرسید: از که؟ از مسیح مصلوب. اسقف از شدت خشم مشت را بر میز کوفت و گفت: پدر گریگوریس حق داشت، تو بلشویکی. کشیش بار دیگر تصویر مسیح را نشان داد و گفت: آری، اگر او بلشویک بوده من هم هستم. اسقف فریاد برآورد: آنگلیکی. برادرزاده فربه وارد شد و اسقف افسود: خوب به این کشیش نگاه کن، اگر بار دیگر آمد راهش نده. پدر فوتیز به خونسردی گفت: پروردگار خودش میان ما داوری خواهد کرد. آن روز ما هر دو پا برهنه در حضورش خواهیم ایستاد، پس دیدار به قیامت. سپس در را باز کرد و اتاق را ترک گفت. ساعت‌ها در